با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس. امروز سوم اسفند 1401.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
این قسمت آموزش عالی در ایران.
با نام و یاد خدای متعال در خدمت استاد محترم و فرهیخته جناب آقای دکتر یوسف سبوتی، فیزیکدان و اخترشناس برجسته ایرانی، استاد دانشگاه شیراز و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان هستیم. ایشان در سالهای پربرکت خدمتشان علاوه بر کارهای علمی، تحقیقاتی و دانشجوپروری عضو پیوسته فرهنگستان علوم جهان The World Academy of Science و عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، مؤسس رصدخانه ابوریحان بیرونی شیراز، بنیانگذار انجمن نجوم ایران و عضو انجمن بین‌المللی نجوم را در پرونده خود دارم. به علاوه استاد سبوتی برنده مدال پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بنیانگذار انجمن نجوم ایران، برنده مدال ویژه آکادمی علوم جهان سوم، برنده عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و دارای نشان درجه یک دانش هستند. در خدمت آقای دکتر هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
جناب دکتر سحری، خوشحالم که در خدمت جناب عالی هستم و بزرگوارانی که ممکنه این پادکست رو بعداً بخونن سلام عرض میکنم. اول از همه اجازه میخوام یه نقطه نظر اجتماعی دارم خودم. اول اون رو خدمتتون عرض بکنم و بعد به مسائل دانشگاهی و تجربه زیستی خودم اگر چیز مطلب قابلی باشه برای شنوندگان مطالبی عرض بکنم. ببینید، بنده باور دارم که جوامع رو آدمای معمولیش سرپا نگه میدارن. آدمای معمولی متوسط الحال که قسمت اعظم جامعه را تشکیل میدن. در تمام جوامع دنیا آدمای نخبه، نابغه بسیار بسیار اندکن. آدمای ناخلف هم اونها هم بسیار بسیار اندکن. سرپا بودن جامعه مدیون افراد متوسط الحال معمولیشه که سرشون انداخته پایین کارشون انجام میدن. حالا اگر جامعه از طرف مدیرانش، سیاستگزارانش، حکامش یه جامعه شکوفا باشه، این آدمای متوسط الحال تولید بیشتر و فکر بیشتر و ابتکار بیشتر به خرج میدن. در این شرایط آدمای نخبه و نابغه هم درشون پیدا میشه. لازم نیست ما نگران پروردن آدمای نخبه و نابغه باشیم. اینا خود به خود پیدا میشن اگر جامعه شکوفایی داشته باشه. آدمای ناخلفش هم همینطور. اگر جامعه برای متوسط الحالا جای مناسبی باشه، آدمای نامتعادل پاپس میکشن. ولی اگر جامعه در حال رکود باشه، این آدمای ناخلف میدان پیدا میکنن. این نقطه نظر اشتباهی بنده است. در این وسط یه مطلب دیگری رو عرض بکنم. ما با علوم و تکنولوژی جدید، یعنی هر اون چیزی که روزمره در زندگیمون داریم به کار میبریم، ابداعات و ابتکارات زیادی نداشتیم. علوم جدید رو 150 سال بیشتر نیست که آشنا شدیم. تکنولوژی جدید رو هم که استفاده میکنیم و به وسعت هم استفاده میکنیم، اونها رو هم در 150 سال گذشته خریداری کردیم و آوردیم. در تولیدش، نه در تولید دانشش و نه در تولید تکنولوژیش، آدمای مبتدع و مخترع نبودیم و بنابراین در به کار بردنش هم آشنایی لازم و تبحر لازم رو نداریم. زحمت میکشیم، میخریم، میاریم، ولی خوب شاید نتونیم استفاده بکنیم و هم وقتمون رو، هم فرصت هامون رو و هم سرمایه هامون رو تا اندازه زیادی ضایع میکنیم. اگر ضرورت داشته باشه من مثال های فراوانی میتونم خدمتتون عرض بکنم. و اما دانشگاه هامون، دانشگاه های مدرن اگر بگیم در کشورمون با دانشسرای عالی آمده در دهه 1300 یا شاید چند سال پیشتر از اون، شاید بیراه نگفته باشم که با علوم جدیدی که تا اون روز در ایران سابقه نداشته به طور قابل ملاحظه‌ای داریم آشنا میشیم. سپس با دانشگاه تهران سال 1313-14-15 تأسیس شده و پای گرفته و اقلن به مدت 20 سال از 1310 بگیم تا 1340 به مدت 30 سال آموزش عالی کم و بیش فقط دانشگاه تهران بود. درسته دانشگاه تبریز هم در دهه 1320 تأسیس شده. بخشهایی از آموزش عالی مثلا در شیراز دانشکده علوم پزشکی و علوم کشاورزی و تا اندازه ادبیات تشکیل شده. در جاهای شهرهای بزرگ دیگرم بخشهایی از دانشگاه ها به وجود آمدن ولی خیلی زیاد نبودن. به دهه 1940 که میرسیم، دهه 40 یک به نظر بنده نقطه عطفی در آموزش عالی کشوره. در دانشگاه شیراز که نسبتاً سابقه خوبی هم داشت یک دفعه گسترش پیدا میکنه. دانشگاه های در اصفهان دانشگاه تشکیل میشه که تا اون زمان نبود، در مشهد تشکیل میشه و در جاهای دیگر. در خود تهران چند تا دانشگاه تشکیل میشه از جمله دانشگاه شریف هم اواخر دهه 1340 در تأسیس میشه و یه خصوصیتی در آموزش عالی کشور در دهه 40 با اون چیزی که پیش از خودش بوده. یه قانونی بود در اون زمان ها هر جا میخواد مؤسسه آموزش عالی تشکیل بشه که بخشی از یه آموزش دانشگاهی باشه، الگوش موظف بود دانشگاه تهران باشه از نظر ساختار اداری، استخدامی، پذیرش دانشجو، ارتقاء استاد، برنامه درسی، همه چیز میباز مثل دانشگاه تهران باشه. دانشگاه تهران در دههای 40 تا پایان دهه 30 اگر بگم تا اندازه قدیمی شده بود و تقصیر کسی هم نبود. برای اینکه تعداد انگشت شماری استاد در هر کدام از بخشاش بود، در هر کدام از دانشکده هاش و شاخه هاش بود و این تعداد افراد که در خارج از کشور اکثرا تحصیل کرده بودند همه جا در کشور مشتری داشتند. اگر دولت مشاور میخواست سراغ اینا میرفت، اگر وزیر میخواست سراغ اینا میرفت، اگر نماینده میخواستن برای مجلس انتخاب بکنن خیلی هاشون از از دانشگاه انتخاب می شدن و در این حال این افراد معدود و اندک می باشد دانشجو هم تربیت می کردند، دانشگاه هم اداره می کردند و تحت این شرایط معلومه برای پژوهش وقتی نمی مونه. بنابراین شما تا دهه 1340 از دانشگاه های تهران پژوهش به معنایی که نتایجش به صورت مدون روی کاغذ بیاد در یه جایی در سطح بین المللی ارائه بشه از دانشگاه های تهران نمی بینه. از میانه دهه 1340 با پیشاهنگی دانشگاه شیراز که اونم در 1339 اسمش بود دانشگاه شیراز، تحول پیدا کرد، اسمش رو عوض کرد دانشگاه پهلوی و قرار شد که سبک آموزشی هم متفاوت باشه، چون دانشگاه تا اون روز سبک دانشگاه های اروپایی رو داشتن و خود دانشگاه های اروپایی هم تا اندازه قدیمی بودن، دانشگاه های پیشرو دانشگاه های ایالات متحده بودن و تصمیم حکومت سیاست دولت این بود که دانشگاه شیراز به صورت یکی از دانشگاه های ایالات متحده در بیاد و چون چابکتر عمل میکرد و فرصت بیشتری داشت و اون عیبایی که ممکن بود آدم برای دانشگاه های اروپایی بشماره کمتر داشتند. مثلا از این خصوصیات عرض بکنم، پاره وقتی یکی از عرفهای دانشگاه های ایران بود تا دهه 40، تمام وقت کار کردن، یعنی استاد و دانشجو صبح بیان تمام روزشون و حتی برخی از شبشون، ساعتی از شبشون کارشون به درس و مشق باشه، این از دستاوردهای دانشگاه شیراز، آغازش با دانشگاه شیراز و کار کمی هم نبود. یا مثلا تا پایان دهه 30 تمام منابع درسی در کشور فارسی میباید باشه و زبان تدریس فارسی میباید باشه. چند کتاب هم در کتابخونه ها بود به زبان فرانسه و انگلیسی ولی استفاده از اونا بسیار محدود بود و این که یه دانشگاه خودشو موظف بدونه منابع درسیش رو منابع به روز دنیا داشته باشه، مخصوصا زبان انگلیسی، و دانشجو موظف باشه همین کتاب رو بخونه، این باز از ابتکارات دانشگاه شیراز. و بعداً 10 سال بعد شما ببینید که در دانشگاه شریف هم این اتفاق میفته، در چند دانشگاه دیگری که دانشگاه های کوچک که در تهران تشکیل میشدن در اونها هم همین سنت به وجود بیاد. تمام وقتی البته داستان دیگریه، تمام وقتی نگه داشتن در دانشگاه های تهران کار آسونی نبوده هیچ وقت، تا به امروز هم همینطوره، گویی که نسبت به سالهای قبل بسیار بسیار بهتر شده است.
آقای دکتر، شما در رزومه خودتون همکاری با دانشگاه های مهم جهان رو هم دارید، از تجربیات خودتون در دانشگاه های مهم جهان در خصوص دانش پژوهی توضیحاتی بفرمایید.
من کارشناسی رو دوره لیسانسم رو دانشگاه تهران گذروندم. این کارشناسی ارشدم رو در 2 سال دانشگاه تورنتو کانادا و دکترام رو در دانشگاه شیکاگو گذروندم. چند سالی هم این ور اون ور به عنوان مرخصی مطالعاتی یا حتی در انگلستان در دانشگاه نیوکاسل آن تاین به عنوان استادیار بودم. اولین کارم اتفاقا در اونجا بود. این تجربه رو من دارم. چیزی که برای من و در اون زمان من آموختم این که حتما یاد گرفتن تو هم با پژوهش باش. و در این پژوهش آدم ها بسیار بسیار جدی بودند و بروز بودند، یعنی دسترسی داشتن به منابع اطلاعاتی و اینکه فلان مطلب که مورد مطالعه، مثلا فلان مطلب ژئوفیزیکی یا اختر فیزیکی که مورد مطالعه هست در کم و بیش در سر تا سر دنیا در چه مرحله یه، و پژوهشگر موظف بود که احاطه داشته باشه به این تا بتونه یه گوشه این پژوهش رو اون برداره. ارتباطات بسیار مهم بود، ارتباطات علمی، به روز بودن بسیار مهم بود و فکر و ذکر پژوهشگر و هم از دانشجو و استاد شبانه روز متمرکز باشه روی یه موضوع شرط موفقیت بود. بنابراین مدیریت دانشگاه ها، چند دانشگاهی که من دیدم، یکی از وظایف اصلی مدیریتشون این بود که این فراغ خاطر و حواس جمعی رو برای استاد و دانشجو فراهم بیار. حالا نمیدونم از کافتریای دانشگاه گرفته یا کافی شاپش گرفته یا هر از گاه گردش علمی باشه یا شب نشینی های علمی باشه که در خونه های همدیگه بتونن برن و اینا، بسیار اهمیت داده میشد تا اینکه این حواس پرتی از حواسشون پرت نشه به مثلا. این رمز موفقیت بود و من این رو یاد گرفتم و به همدیگه بسیار کمک میکردم و اگر یک کسی یه حرفی میزد بقیه با دقت گوش میکردن و اگر نظری داشتن، نظر سازندی داشتن میگفتن. من نظر تخریبی ندیدم از افراد نسبت به یک کسی انجام بگیره و این از خصوصیات دانشگاه های بود که من در بیرون از کشور دیدم. دعوا مرافع من ندیدم توی دانشگاه ها. من هم دانشجویی کردم در دانشگاه های مختلف دنیا و همین که خب به عنوان هیئت علمی نشستم صحبت کردم، درس دادم، پژوهش کردم. تخریب همدیگر رو من ندیدم، در حالی که در دانشگاه های خودمون از این نمونه ها فراوان میتونم ذکر بکنم. حالا بعد از این نکته‌ای که عرض کردم برگردم به سابقم در شیراز. من در سال 1343 وارد دانشگاه شیراز شدم. به عنوان دانشجو من استخدام کردنم روز اول، چون یه مقدار سابقه پژوهشی و هم‌آموزی در جای دیگر داشتم. تا سال 76 من کم و بیش با شیراز، 1376 یعنی 43 تا 76 چند سال میشه؟ 34 سال، 33 سال. یه نکته که من متوجه شدم که بازدارندگی پژوهشی داشت در مورد دانشجوی شیراز، اون قوت قلبی که من میخواستم به دانشجو بدم که این اسامی که من به کار میبرم، مثلا این قانون فلان چیز در فیزیک، این قاعده فلان کس به نام فلان کس، این قضیه رو فلان کس گفته، این آزمایش رو فلان کس بده، همه اینها اسامی خارجی بودن. یه حسن حسینی پیدا نمی کردم بگم که این حسن حسینم این تیکه از این فیزیک جدید رو یا ریاضی جدید رو سهم داشتن درش. و واقعا احساس می کردم که انگار که من کتاب درسی رو باز می کنم بگم دل این جوان ها رو خالی می کنم. هیچ اسم حسن حسین در بین این اسامی که به کار می بردم نبودن. همش اسامی اروپایی بودن، آمریکایی بودن، آلمانی بودن، یکی دوتا ژاپنی هم پیدا میشد گاه گاهی توشون. یکی دوتا هندی هم پیدا می شد. ولی اسم ایرانی و که به گوش این بچه ها آشنا باشه دیده نمی شد. این یکی از هم‌مقامای من بود، اینو با اینو من چیکار میتونم بکنم؟ و بنابراین من وظیفه خودم دونستم که به حد المقدور فقط نقل قول روایت نکنم اون چرا که به نام فیزیک یا ریاضی هست، چون تخصص خودم کم و بیش فیزیک و ریاضی بود، روایت نکنم، بلکه پژوهشی هم انجام بگیره. شاید یه روزی حسن حسین پیدا شد، این که مقاله نوشت و اون وقت در مجامع بین المللی خوانده شد و ازش یاد شد. و بنابراین همگام من پژوهش بود با این سابقه ذهنی. و میتونم بگم که چند نفری که در دانشگاه شیراز بودیم کم و بیش هم نظر بودیم در این مورد. به همین جهت هم شما اگر سوابق پژوهشی ایرانی ها رو بگردین در دهه 40، قسمت اعظمش از دانشگاه شیراز نه از دانشگاه های دیگر. عرض کردم دانشگاه شیراز هم که سبکش رو عوض کرده بود، یه مقدار زیاد از این حواس پرتی هایی که اشاره کردم اونا رو سعی میکرد رفع بکنه. ضمناً اینم بگم ترمی کار کردن، مثلا سال تحصیلی رو دو قسمت بکنی، این ابتکار دانشگاه شیراز. تا اون زمان، تا خیلی سالها بعد، اول سال دانشگاه تهران دانشجو میپذیرفت، مهر ماه در شهر در خرداد ماه فارغ التحصیل میکرد. اگر قبول شده بود دانشجو میتونست به سال بالاتر بره و اگر نشده بود میموند همون درس ها رو میخوند. اینکه حالا یه درس قبول شده اونو بذاری کنار، اون درسی که رد شده اونو بگیره، اینطور نبود. و به استفاده از منابع خارجی که واقعا کتاب بذاری جلوش یاد بگیری، یا استادش اگر لازم شد و از خارج آمده بود به زبان انگلیسی صحبت میکنه این بتونه بفهمه، این رو گوش بکنه. این از خصوصیات دانشگاه شیرازه که بعدا گسترش پیدا میکنه، در جاهای دیگر هم دیده میشه.
آقای دکتر، به نظر میاد که با همین انگیزه بود که دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان رو هم تأسیس کردید، رو در اونجا زحمات زیادی کشیده.
اون رو عرض میکنم. بله، در من تخصصم از دانشگاه شیکاگو نجوم و اختر فیزیکه، به تب ستاره ها با کیهانی نصر کار دارم. اون وقت یکی از کارهای من که در شیراز انجام گرفته وارد کردن همین بخش از آموزش معرفت در برنامه درسی دانشگاه هست. اختر فیزیک کم بیش میتونم ادعا بکنم که قبل از درسای من چیزی به نام اختر فیزیک در دانشگاه ها وجود نداشت. البته اولا که تعداد دانشگاه ها بسیار اندک بود، به تعداد انگشتان دست نمی رسید. اینطور نبود مثل حالا که هر شهر کوچیک و بزرگ یکی دو تا سه تا دانشگاه داشته باشه. و در ثانی عرض کردم به خاطر کمی ارتباطات که در اون زمان وجود داشت، مسافرت به اندازه این سالهای اخیر نبود، هر کسی میخواست ارتباط پیدا بکنه با بیرون میباست با نامه بنویسه یاد جواب بیاد یا نیاد. با این ترتیب نمیشد پژوهش کرد و شگرد دانشگاه شیرازم بود که اینا رو تا اندازه تسهیل بکنه. در همون زمان من رصدخانه ابوریحان بیرونی رو هم پیشنهاد دادم به دانشگاه، سال 1150 یا 49 بود. پیشنهاد دادم به دانشگاه شیراز که یه تلسکوپ کوچیکی اقلا داشته باشین که این درسای ستاره شناسی و کیهان شناسی اینا که میگیم فقط از روی کتاب نباشه، دانشجو بتونه بره پشت تلسکوپ هم ببینه که آسمان چه شکلیه. رسانه عبوری هم پیشنهاد من درست شده، با نظارت من درست شده، با ریاست چند ساله من درست شده و همین چند سال پیشم 40 سالگیش جشن گرفتیم و هنوز هم تنها رصدخانه فعالی که داره کار میکنه، تا ببینیم که این رصدخانه بزرگ ملی ما با تلسکوپ بزرگ چه کار خواهد کرد. در مورد سوالتون، بله، تمام من در این حال تدریس و توأم با پژوهش بود. به سوالهای بعد از انقلاب که میرسیم، جنگ با عراق تمام شده بود، سال 1367 و این طور هم عرض میکنم، و این جوانامون از جبهه برگشته بودن، هجوم آورده بودن به دانشگاه ها. در اون زمان تعداد زیادی از اساتید مجرب از دانشگاه رفته بودن به دلایلی که خودشون داشتند، ولی اون بیروکراسی قبلی تعداد زیاد کارمند اینا به جا بود. مدیرانمون هم بسیار، مدیران دانشگاهی هم بسیار بسیار تازه کار بودن. در خیلی جاها می دیدین که دانشجویی که امروز فارغ التحصیل شده فردا رئیسته و می باز بشینی به دستوراتش گوش بکنی. بنابراین تعداد زیاد دانشجو متقاضی برای آموزش عالی، تعداد کم استاد، بی تجربه‌ای رؤسا و مدیران دانشگاه ها و زیاد بودن کارمند نسبت به کارمند و کادر خدماتی نسبت به اساتید و دانشجویان، این نقاط ضعف دانشگاه های ما بودن در اواخر دهه 60 که من ارزیابی می کردم. به آسونی هم نمیتونستم این حرف رو به مدیران دانشگاهی که من باشون سر و کار داشتم اینا رو بفهمونم بهشون. بنابراین در چند فرصتی که با وزیر وقت علوم داشتم این دغدغه های فکری مو گفتم بهشون، و وقتی از من پیشنهاد خواست گفتم من یه جایی میخوام درست بکنم، اجازه بدین تعداد کارشناسیه لیسانس نداشته، تعداد دانشجوی کارشناسی نداشته باشه، برنگه بقیه دانشگاه ها تا اون زمان با یه سابقه از 1310 تا 1370 60 سال میگذشت یاد گرفتن که درس های لیسانس رو چطور بدن، و ولی نقصشون و کمبودشون در بالاتر از لیسانسه. برای اینکه تا اون زمان پژوهش کارشناسی از چیز نمیخواد، پژوهش نمیخواد، پژوهش شگردای خودشو میخواد، عرض کردم تمام وقتی میخواد در درجه اول و فراخاطر میخواد و ارتباطات میخواد، ارتباطات دسترسی به کتاب مجله و مسافرت های فراوان و دیده شدن در مجامع بین المللی و آوردن مجامع بین المللی به داخل دانشگاه، اینا لوازم تحصیل تکمیلیه. در اون زمان فراهم نبود. وقت من اجازه خواستم از وزیر علوم که یه دانشگاه تخصصی داشته باشیم، فعلا علوم پایه بپردازیم. علوم پایه درجه روشن بود، من جز علوم پایه چیز دیگری بلد نبودم، تخصص خودم بود، ریزکاریش تا اندازی آشنا بودم. و دوم اینکه علوم پایه مادر تمام تکنولوژی هاست و معمولاً هم جامعه ها متوجه این نیستن. مثلا علوم کشاورزی به درد بخوریش برای مردم معمولی روشنه، خدمات پزشکی روشنه، خدمات مهندسی روشنه، ولی این که آیا جامعه به اندازه کافی فیزیک بلده، ریاضی بلده، شیمی بلده، اینا برای افراد معمولی روشن نیست. همه جا هم همینطوره، فقط ایران ما نیست، همه جای دنیا علوم پایه را دولت ها توجه بیشتری دارن اگر اشراف داشته باشن. اگر اشراف نداشته باشن نه، اونا میرن اول نمیدونم پزشکی رو درست بکن، کشاورزی رو درست بکن، حالا فیزیک هم ریاضی هم بود بود نبود نبود. بنابراین من فلسفه هم برای علوم پایه این بود که یه جای داشته باشم، کارشناسی نداشته باشم، کارمند تجربه آموزش عالی با تجربه نداشته باشم، برای اینکه بازدارندگی بود اون تجربه ها احساس میکردم، در تهران نباشه، برای اینکه تهران وسوسه های زیادی داره، تمام وقتی رو از بین میبره. در این حالم با تجربه ای که در ایران داریم، هر کس هر کاری بخواد بکنه باید یه پشت در تهران باشه، تو وزارتخونه ادارات مختلف برای خریدهای یکم بالاتر از اون چی که در شهر اصفهان و شیراز اینا پیدا نمیشه. بنابراین نه از تهران دور باشه نه در تهران باشه. زنجان رو جو خودم محلوم شهر هستم و میدونم در خیابونای اونجا با آدمای اونجا چطور رفتار بکنم. اینا رو تسهیل میکرد برای من و من علوم پایه رو در اونجا بایان گذاری کردم و الحمدلله فکر میکنم بتونم بگم اون هدفی رو که من در سالهای 1340 داشتم ببینم از ایران مقالاتی میاد بیرون که نام نویسندگانشون حسن و حسین و لیلا و منیژه و فلان اینا هست. این رو در حال حاضر میبینم اتفاق میفته.
الحمدلله موفق بوده با سابقه بسیار کمی که داره ولی درجه علمی بسیار بالایی رو در دنیا به خودش اختصاص داره و باعث افتخار هست و همه از وجود شما و زحمات شما بوده.
من بنزه یه نفر فقط سهم دارم. آدم های زیادی تو این کشور هستن که این کارا رو دارن انجام میدن. من هم مقام خودم رو تجربه خودم رو دارم عرض میکنم. افراد زیادی هستن که اگر همینجا توی هم اتاق جمع بکنید خیلی بیشتر از من کار انجام دادن و خواهند گفت.
آی دکتر از بزرگواری شما هست که این نکته رو میفرمایید. در پایان صحبت میخواستم که توصیه های خودتون رو که بسیار هم مهم هست برای دانشجویان عزیز و جوانانی که مرحله علمی رو میخوان ادامه بدن بفرمایید.
سعی میکنم توصیه نکنم به هیچ کسی ولی یه نکته ای رو عرض بکنم. در طول این 50-60 سال گذشته دانشگاه های ما از یک مکتب میتونم بگم از یک مکتب خانه که فقط روایت علم علوم و فنون جدید رو میکرد گسترش پیدا کرده. الان افراد صاحب نامی داریم. اونایی که در بیرون کشور هستن اونا رو نمیگم. در داخل کشور صاحب نظرن در فیزیک، در شیمی، در ریاضی، در علوم زیستی، در خود صنایع و تکنولوژی ها. دستاورد بسیار بزرگیه. به هیچ دوره ای هم نمیگم که این دوره کم داشته اون روی که دوره زیاد داشته. قدر استادای دانشگاه تهران رو ما باید بدونیم. اونا اولین آدمایی بودن که علم جد علوم جدید رو به ایران آوردن. بگردن هممون حق دارن، مخصوصا در بگردن من که خودم فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستم. و من خوشحالم که میبینم دانشجویان ما در ایران در بسیاری از دانشگاه، نه فقط دانشگاه تهران یا نه فقط دانشگاه شهرهای بزرگ، در کاشان مثلا، در بیرجند، در این جا من میبینم افراد جدی هستن، سرشون انداخته پایین، هم استاد هم دانشجو با هم کار میکنن، هم مقالات درجه یک می نویسن، قابل ارزش است در عرصه های بین‌المللی. دستاورد کمی نبوده. ضمناً یه تقوایی هم من در دانشگاه همون میبینم. در طول این 40-50 سال گذشته خب خیلی فسادها روزمره ورد زبان مردمه انجام گرفته. از دانشگاه ها اختلاس های چند ده، چند صد، چند هزار میلیاردی گزارش نشده. از دانشگاه ها که یکی بیاد یه حرفی بزنه و یک لطمه اجتماعی که انعکاس بین المللی داشته باشه به ضرر کشور دیده نشده. دانشگاه ها طبقه دانشجو استادش در مقایسه با بقیه گروه های اجتماعی سالمترین و درستکارترین آدم هایی هستن که میتونیم پیدا بکنید. شاید بتونیم بگیم که خیلی خوب این اجبار بوده. توی دانشگاه هستن پولهای چند صد هزار میلیاردی وجود نداره تا یه کسی وسوسه بشه. هرچی هست به هر دلیل، به اجبار یا به میل. فساد بزرگ در دانشگاه دیده نشد. حتی افرادی هم که شاید در موقع ورود صلاحیت نداشتن عضو دانشگاه باشن، اونها یا ناچار شدن اون صلاحیت رو پیدا بکنن، یا اینکه نه دیدن که جاشون دانشگاه نیست، پا بس کشیدن. یعنی نظرم اینه که دانشگاه ها قشر دانشجوش و قشر استادش متقی ترین آدم های این کشور.
آقای دکتر صبوتی، از این که در این گفتگو شرکت کردید و وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار ما قرار دادید بسیار متشکرم.
بندم از جناب عالی و از دستیارتون خانم
رشلاقی
هم تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم آوردین برای گفتن و شنیده شدن این درد دل.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.